ساعت 5 عصر در ایران. سمیرا قرعی هستم، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف همراه هیئت بلند پایه‌ای در نشست وین شرکت می‌کند. ایران از محدود کننده ترین کشورها در آزادی اینترنتی معرفی شد. وزارت ارشاد ایران از تقویت فرضیه ربایش گمشده های حادثه منا خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از شرکت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه هیئت بلند پایه‌ای در نشست وین پیرامون بحران سوریه خبر داد. مرضی افخم روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت وزیر خارجه ایران روز جمعه در نشست وین شرکت خواهد کرد. او همچنین از همراهی حسین امیر عبداللهیان، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان آقای ظریف خبر داده است. در ادامه این بخش 15 دقیقه‌ای در این رابطه بیشتر خواهید شنید. ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در دنیا قرار دارد. گزارش سالیانه خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را رصد می‌کند، نشان می‌دهد که ایران پس از چین و سوریه از محدود کننده ترین کشورها در سانسور اطلاعات آزاد و محتوای منتشر شده در اینترنت است. به گفته این نهاد، برای پنجمین سال پیاپی آزادی اینترنتی در سرتاسر دنیا کاهش یافته است. سخنگوی وزارت ارشاد ایران میگوید فرضیه ربایش زائران مفقود شده ایرانی در حادثه منا تقویت شده است. حسین نوشابادی روز چهارشنبه گفت هر چقدر میگذرد فرضیه ربایش زائران مفقود ایرانی و انتقال آنها به خارج از عربستان تقویت می شود. به گفته آقای نوشابادی، در میان 36 نفر زائر مفقود ایرانی تعدادی از مسئولان و دست‌اندرکار امور حج و تعدادی از چهره‌های سیاسی و دیپلماتیک ایران حضور دارند. او که با خبرگزاری مهر گفتگو کرده، همچنین از کندی همکاری مقامات سعودی با ایران خبر داده و گفته است نمیتوان به این همکاری‌ها امیدوار بود. و سرانجام اینکه شبه نظامیان طالبان صبح روز چهارشنبه کنترل منطقه‌ای در مرز افغانستان و تاجیکستان را در دست گرفتند. به گفته سخنگوی ولایت تخار، طالبان پس از درگیری با واحدهای از ارتش افغانستان در شمال افغانستان و هم مرز تاجیکستان بخشهایی را در دست گرفتند. گفته شده که در این درگیری 6 نفر از نیروهای ارتش افغانستان هم کشته شدند. مقامات دولت افغانستان پیشتر گفته بودند که شبه نظامیان طالبان به تازگی با جنبش اسلامی افغانستان همکاری‌هایی را با هدف گسترش فعالیت‌هایشان در آسیای مرکزی آغاز کردند. ساعت 5:03 است در ایران. این بخش 15 دقیقه‌ای رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. همطور که در ابتدای خبرها شنیدید، خانم افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که آقای ظریف همراه با تعدادی از معاونانش روز جمعه در شهر وین حاضر خواهد شد تا در اجلاسی که به بحران سوریه میپردازه شرکت بکنه. پروانه وحید منش در این زمینه گزارشی رو تهیه کرده.
در میان کشورهای شرکت کننده در اجلاس وین، عربستان سعودی با شرکت ایران در این گفتگوها مخالفت زیادی داشته است و ملک سلمان پادشاه این کشور هفته گذشته نیز در گفتگوهای خود با جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر این مخالفت تاکید کرده بود. در دور اول مذاکرات وین، مقامات ایالات متحده، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه هفته گذشته دیدار کرده و پیشنهادهای جدیدی برای راه حل‌های دیپلماتیک بحران سوریه ارائه کرده بودند. با این حال در دیدگاه این کشورها نسبت به نقش بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه در آینده سیاسی آن کشور همچنان شکاف‌های عمیقی وجود دارد. مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است پذیرش حضور ایران در کنفرانس وین پذیرش ضمنی دولت آقای اسد برای حضور در یک مرحله انتقالی است.
برای اینکه این کنفرانس دستاوردی خواهد داشت بسیار مورد سوال، هنوز مسائل زیادی بهتر هستن. طرح روسیه و ایران مدت‌ها قبل داده شده که بر صورت بعد از یه دوران گذار اعتمادسازی یه دولت موقتی درست بشه. در این دولت موقت نیروهای که کمتر جز نیروهای متخاصم با جمهوری اسلامی حساب میشن، بیشتر منظور هنوز همون ارتش آزاد سوریه و یکی دو گروه اسلامی کوچکتر هست که اینها در یه دوران گذار شرکت کنند و بعد انتخابات بشه. در پایان انتخابات اون وقت تصمیم گرفته بشه که آقای بشار اسد هنوز رئیس جمهور بمونه یا کس دیگری جای اینها بیاد.
در حالی که گفتگوها و مذاکرات بسیاری پیرامون بحران سوریه برگزار شده است، تا کنون از هیچ کدام از طرف‌های درگیر در این کشور برای حضور در نشست‌ها دعوت به عمل نیامده است. مهران براتی تحلیلگر سیاسی درباره عدم دعوت از این گروه‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
خب وقتی ایران دعوت بشه، در حقیقت میتونیم بگیم ایران دولت سوریه رو هم نمایندگی میکنه دیگه. الان دعوت نمیشن به این علت که به اساس همه این کشورها، قطر، عربستان سعودی، آمریکا، تا به حال روی این اصرار داشتن که اصلا حکومت اسد رو به رسمیت نمیشناسند و این حکومت برای اونا وجود نداره. به همین دلیل هم یک باره مشکل هست که الان تغییر سیاست بدن، ولی به احتمال در کنفرانس های آینده نمایندگان دولت اسد هم در این کنفرانس شرکت خواهند داشت.
در حالی که مقامات آمریکایی از ایران برای شرکت در اجلاس دوم وین دعوت به عمل آوردند، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر آمریکا را به حمایت از گروه‌های به گفته وی تروریستی مانند گروه حکومت اسلامی و القاعده متهم کرد. طی هفته‌های گذشته دولت روسیه در حملات هوایی خود در شهرهای حلب و حمص علاوه بر حمله به گروه خلافت اسلامی و همان داعش، به مواضع ارتش آزادیخواه سوریه نیز بارها حمله کرده است. مهران براتی در ارتباط با علل حملات هوایی روسیه در سوریه به رادیو فردا میگوید:
علت اصلی حملات هوایی روسیه این بوده که یه چیزی شاید در حدود 60% از خاک سوریه رو، به خصوص نوار ساحلی رو، تمام شهرهایی که در نوار ساحلی سوریه هستن و در شمال سوریه، اینها رو در اختیار دولت اسد بگذاره و وقتی که 60% سرزمین رو داشتن، اون وقت وارد مذاکره بشن با دیگران. و به همین هنوز هم فکر اینها این است که احتمالاً دولت آتی یه دولت 60% 40% یعنی 60% شیعهای علوی باشن، یعنی در حقیقت حزب بعث باشه، و 40% دیگر گروه ها.
آمریکا و متحدانش همگی معترفند که تنها راه حل بحران سوریه از طریق دیپلماتیک حل خواهد شد و گزینه نظامی در این کشور عمل نمی کند. ایران و روسیه نیز بر راه حل سیاسی در حل بحران سوریه تاکید می کنند. با این حال مهران براتی معتقد است در سوریه حتی با تشکیل دولت گذار نمی توانیم به ثبات نسبی تا سالها امیدوار باشیم و این کشور تا سالها درگیر بحران و ناامنی خواهد بود.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد حضور آقای ظریف و هیئت همراهش در شهر وین در روز جمعه برای شرکت در کنفرانس مربوط به بحران سوریه. در ادامه بررسی برخی مواد قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از جمله چگونگی نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان و چگونگی تبلیغات را تصویب کرد. مجلس همچنین تصویب کرد که مقام‌های دولتی و شورای نگهبان حق دخالت در انتخابات به نفع یا به ضرر هیچ نامزدی را ندارند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی در چهارمین جلسه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، برخی از مواد طرح پیشنهادی را تصویب کرد. بحث چگونگی تبلیغات و تأمین هزینه های انتخاباتی از جمله موضوعاتی بودند که در مجلس مورد بحث قرار گرفت. یک نماینده مجلس درباره عدم شفافیت چگونگی تأمین هزینه های انتخاباتی از جمله گفت:
در تأمین هزینه های انتخاباتی اولا شفافیت لازم وجود نداره و همین عدم شفافیت منشأ خسارت های فراوانی به کشور شده. ما نباید اجازه بدیم در انتخابات زر یا زور یا تزویر نقش اساسی در جریان انتخابات داشته باشه.
بر اساس مصوبه مجلس، دستاندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانهای سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. برابر ماده 13 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که با 168 رأی موافق تصویب شد، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها، اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. در تبصره همین ماده آمده است که در صورت تخلف مرتکبان به جزای نقدی که در همین قانون پیش بینی شده است محکوم می شوند. از احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان پرسیدم که چه اهمیتی تصویب این ماده می تواند در سرنوشت انتخابات داشته باشد.
طبیعتاً این موضوع میتونه بخشی از جانبداری‌های شورای نگهبان را از جریانات اصولگرا کمتر بکنه، ولی مشکل اصلی این قانون این هست که معمولاً جانبداری‌هایی که اعضای شورای نگهبان در گذشته از کاندیداها کردن بیشتر تحت عنوان عناوین کلی به اصطلاح دفاع از نظام و دفاع از انقلاب و دفاع از ولایت فقیه بوده و میتونن کماکان به نوعی این رفتار را تکرار بکنن. از سوی دیگه در این قانون رئیس جمهور هم مشمول این قانون شده، در حالی که رئیس جمهور به صورت مستقیم در برگزاری انتخابات نقشی نداره، ولی از سوی دیگه نهادهای دیگری مانند نهادهای انتظامی یا نظامی که خود اونها هم به نوعی میشه گفت که در موضوع امنیت انتخابات یا مباحث دیگه دخیل هستن و به نوعی بر اساس قوانین دیگه هم اجازه دخالت در انتخابات رو ندارن، عملا از این موضوع منع نشدن و در واقع بخش عمده از دخالت در انتخابات توسط نهادهای مانند سپاه یا ائمه جمعه یا به طور کلی نهادهای زیر نظر رهبری انجام میشه. به این ترتیب میشه گفت که این قانون خیلی نمیتونه در نهایت نقش چندان مؤثری در دخالت نهادها در انتخابات داشته باشه.
مصوبات مجلس در این زمینه مانند همه دیگر مصوبات باید به تصویب شورای نگهبان برسد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید درباره تازه ترین مصوبه مجلس در خصوص انتخابات پیش رو. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
با سلام به ملت بزرگ ایران، برای اعلام حضور منفی یا رفراندوم منفی از کلیه ملت بزرگ ایران درخواست میکنم به هیچ وجه در انتخابات ها شرکت نکنند تا سردمداران حکومت جواب خود را بگیرند. خواهش میکنم در هیچ انتخاباتی شرکت نکنید، گویا مبارزه منفی میکنیم. این خود یک رفراندوم است.
آقای قره بابادی، احمد شهید تکرار اتهام بی اساس نزده. این شما هستید که به صورت تکراری همیشه سعی می کنید به جلو فرار کنید.
آقای امام جمعه مشهد اظهار کردند که رفته بودند به خدمت رهبری منزل ایشون، خیلی هم گرسنه بودن و بعد ناگهان مردی ظاهر شده و یک بشقاب غذا برای ایشون آورده و بعد غیب شده و این وظیفه رهبری هست که باید به این اراجیف پاسخ مثبت بدن. اون زمانی که گفتن وقتی ایشون متولد می شده فریاد یا علی زده و هیچ کسی چی نگفت و از جمله خود ایشان اعتراضی نکردن، امروز هم باید یکی پیدا بشه و مدعی بشه که غذا وسیله ملائکه پروردگار برای مهمانان ایشون سرو میشه. آخه این عوام فریبی تا چه حد؟ مگر مردم شعور ندارن؟ مگر مردم نمیفهمن؟ مگر در خود اسلام اینجور چیزای اومده؟ برای کی از بهشت تو بشقاب غذا آوردن که برای امام جمعه مشهد که سراپای وجودش مشخص چی هست برای اون غذا بیارن؟ آخه چرا اینجوری اسلام رو میمالونین، از بین میبرین؟ بذارین مردم به همون اعتقادات قدیم خودشون لااقل باقی بمانن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم که در این بخش 15 دقیقه‌ای از خبر و گزارش من رو همراهی کردید. فراموش نکنید که مجله شامگاهی ما ساعت 7 عصر پخش میشه تا ساعت 5:30.